نگاه می کرد. قاضی که دنبال راه چاره‌ای بود تا جلوی فتنه رو بگیره، رو به افشین کرد و گفت:
اگر ابودلف را بکشی، با خلیفه طرف هستی. او مرا فرستاده است تا به تو بگویم دست از ابودلف برداری.
با شنیدن این حرف، افشین سر تا پای قاضی رو ورانداز کرد و گفت:
این امکان ندارد، خلیفه او را به من بخشیده است.
قاضی رو به غلامش سلام کرد و گفت:
تو شاهد باش که من پیغام خلیفه را به این مرد دادم.
سلام با صدای بلند گفت:
شاهدم جناب قاضی.
قاضی احمد جلو رفت و روبروی ابودلف ایستاد و پرسید:
تو سالمی؟
ابودلف با صدای لرزان گفت:
آری جناب قاضی، سالم هستم.
قاضی پرسید:
زخم که نداری؟
ابودلف سرشو تکون داد و گفت:
نه جناب قاضی.
قاضی احمد رو کرد به غلامش سلام و گفت:
شاهد باش که این مرد سالم است و هر زخمی به او وارد شود، حسابش را افشین باید نزد خلیفه پس بدهد.
قاضی احمد اینو گفت و به سمت در رفت. غلامش سلام هم دنبالش راه افتاد. جلوی در خونه هر دو سوار اسب شدن و به سمت قصر راه افتادن. قاضی احمد می ترسید که با این کارش کشته شدن ابودلف به دست افشین و حتمی کرده باشه. دل تو دلش نبود. فکر می کرد کارو بدتر کرده. اونا جلوی قصر خلیفه که رسیدن، سلام تو اتاق رئیس نگهبانا موند و قاضی پیش خلیفه رفت. همین که قدم تو اتاق گذاشت، خلیفه گفت:
چه کردی احمد ابن ابی داوود؟
قاضی احمد شروع کرد به تعریف کردن ماجرا. در همین حال افشین در حالی که لباس سرداریشو پوشیده و شمشیری به کمرش بسته بود وارد شد. قاضی به قد و قامت بلند افشین نگاه کرد. افشین روبروی خلیفه ایستاد و گفت:
آیا خلیفه که شب پیش ابودلف را به من بخشید، اکنون از رأی خود برگشته است؟ قاضی ساعتی پیش این خبر را برایم آورد.
با شنیدن این حرف، خلیفه نفس بلندی کشید و گفت:
قاضی هرگز پیغام دروغی به جایی نبرده است. من دیشب حال خوشی نداشتم. شب پیش از بس اصرار کردی، ناچار دست تو را بر ابودلف گشودم، اما هرگز گمان نمی کردم تو چنین جسارتی کنی، و با اینکه می دانستی ابودلف از افراد مورد اعتماد من است، واقعا بخواهی او را بکشی. زود به خانه‌ات برو و ابودلف را آزاد کن.
یه آن قاضی احمد تکون خورد، نفس بلندی کشید و خیالش راحت شد. فکرشم نمی کرد معتصم چنین برخوردی با افشین بکنه. افشین دیگه صبر نکرد و در حالی که رگهای گردنش از خشم بیرون زده بود، از قصر بیرون رفت. بعد از رفتن افشین، خلیفه رو به قاضی کرد و گفت:
خب، ابن ابی داوود، مگر نگفتم اسمی از من نیاور؟ چرا پیغام خلاف واقع رساندی؟
قاضی احمد گفت:
چاره ای نداشتم جناب خلیفه. افشین به کشتن ابودلف مصمم بود و هرچه التماس کردم گویا نمی شنید. ناچار شدم بگویم که شما فرمان داده اید تا فتنه بزرگ برپا نشود و دستگاه خلافت به خطر نیفتد.
قاضی احمد اینو گفت و به سمت در راه افتاد. همین که نزدیک در قصر رسید، غلامش سلام جلو رفت و گفت:
افشین را دیدم که آمد و رفت. بسیار هم خشمگین بود.
قاضی احمد سوار اسب شد و گفت:
همه آنان از خود خلیفه گرفته تا افشین و ابودلف و امثال ایشان بر سر مقام جنگ و دعوا دارند و مردم باید تاوانش را بدهند.
سلام سر تکون داد و با خودش گفت:
تو خود بدتر از آنانی احمد ابن ابی داوود، دستت به خون بی گناهان آغشته است. سال هاست که به حاکم ستمگری چون معتصم خدمت می کنی و در ریختن خون مظلومان شریکی، آن وقتم از مردم می زنی. تو خود گرگی در لباس میش جناب قاضی.
قاضی احمد گفت:
به چه می اندیشی سلام؟
سلام گفت:
به حکایت ظالمان. به راستی که دنیای عجیبی است.
سلام اینو گفت و همراه قاضی احمد به سمت خونه راه افتاد.
دوستان عزیز، داستان قاضی ریاکار رو شنیدین. تا هفته و داستانی دیگه، خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد. آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد. آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را. جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را هر روز حوالی همین ساعت انشاءالله از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که کمتر مشغول بشیم به ترور شخصیت و اعتبار و آبروی آدم ها، از رذیله تهمت بتونیم دور بشیم و اجازه ندیم این رذیله خطرناک در وجود ما قرار بگیره. رذیله خطرناکی که ناشی از جهل، ناشی از حسادت، رذیله خطرناکی که مولود دروغ و غیبت به حساب میاد، رذیله خطرناکی که بدترین عذابها برای اون رو خدای تبارک و تعالی در نظر گرفته، رذیله خطرناکی که از ابتدای تاریخ اسلام اگر بخوایم نگاه بکنیم یکی از تلخ ترین رذایلی است که حضرات معصومین علیهم السلام رو به واسطه اون آزار و اذیت دادن، رذیله تلخی که در سوره مبارکه نساء آیات 20 و 156، سوره مبارکه نور آیات 12 و 16، سوره مبارکه احزاب آیه 58، سوره مبارکه ممتحنه آیه 12، سوره مبارکه نساء آیه 112 بهش اشاره شده. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حاجا فرمودید که ماده بهت 8 مرتبه با مشتقات در قرآن ذکر شده، آیاتش رو اشاره کردید تو برنامه گذشته و قرار اون بود که از این جلسه در روایات وارد بشیم.
بله. اجازه میخوام اون بیان شما رو تکمیل کنم که نه فقط در تاریخ اسلام، که اصلا در تاریخ ادیان همه پیامبران زخم دیده تهمت و اهل تهمت.
سخت‌ترش شد. الله.
بله. همیشه همینطور بوده.
چقدر تلخه این.
خیلی خب. بله، قرارمون این بود که تهمت و بهتان از منظر روایات رو خدمت شما بگم و عنوان اول وقاحت و زشتی بهتان. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن هیچ وقاحتی به پای بهتان و وقاحت بهتان نمیرسه، و یادآوری عرض میکنم هیچ کس هم به وقاحت اهل بهتان نمیرسه. خیلی جسور، خیلی هم گستاخ. اگه یادتون باشه تو آیات هم از جمله یاد کردیم دیگه، وارد شده بودن به محدوده شخصیت حضرت مریم عذرا سلام الله علیها.
بله.
اینا میخوان حتی اشخاصی رو که خدای متعال طهارتشون رو تضمینی یاد کرده اونا رو هم بد معرفی کنن.
سوره نساء آیه 156.
بله. خیلی جسور، خیلی گستاخ که در همه رده ها و طبقات و جنس مختلف و مخالف و بفرمایید مکمل در گروه های سنی متفاوت این با وقاحت تمام تهمت و اهل تهمت میخواد شکار بگیره و آبروریزی را بندازه. عنوان بعدی سنگینی تهمت. پس عنوان اول چه بود؟ وقاحت بهتان. دوم سنگینی بهتان و تهمت. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن البهتان و علالبری، بهتان به آدم بیگناه اعظم و من السما، بزرگتر و سنگینتر از خدا آسمانه. شاید، نمیدونم، شاید ذوقی دارم عرض میکنم و اون این که همین که وارد محدوده اعتبار و آبروی اشخاص میشن تو گویی کل آسمان رو سرش خراب میشه. چه کسی میتواند آسمان با این پهناوریش رو سر یک آدم مؤمن خراب کنه؟ اهل تهمت. با چی؟ با تهمت. آسمان رو نمیتونید به زیر بیارید و آوار کنید رو سر مردم مگر با تهمت. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن و ناقلن ان حکیم، به نقل از حکیمی فرمودن البهتان و علالبری، بهتان به آدم بیگناه اسقل من جبال راسیات، از کوههای استوار و سر به فلک کشیده سنگین تره.
الله اکبر. از حیث عقوبت این سنگین رو داره یا خود فعلش این سنگین؟
حالا کارکردش جدا، ولی قدرت منفی که خود تهمت داره.
تهمت داره.
به حساب بفرمایید، ببینید اونجا صحبت آسمان رو گفتیم، اونی که خصلتی که خصوصیتی که بتواند آسمان رو از سر جای خودش آوار کنه رو سر یک نفر یا مردم بیگناه کار آدم های اهل تهمته و با تهمت. اینجا حساب بفرمایید کوهایی که امکان جا به جاییشون نیست، هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه، آدمایی که اهل تهمتن با تهمت میتونن این کار رو بکنن و جابجاش کنن و رو سر مردم خراب کنن. اما عواقب دنیایی، حرمت ها از بین میره. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن من اتهم اخاه فی دینه، هر کس به برادرش یه تهمت دینی بزنه، فی دینه، به برادر دینیش یک تهمت دینی و در دینش یه تهمت بزنه، فلا حرمت بینهما، دیگه بینشون حرمتی باقی نمیمونه. یعنی برادری دوتا مؤمن هم
از بین میره،
با تهمت از بین میره. یا تهمت اینقدر قدرت ویرانگر دارد که دوتا الغه، دوتا نسبت، اونم نسبت ایمانی و توحیدی، انما المؤمنون اخوه، تهمت میتونه اینا رو به هم بریزه. خیلی خطرناک.
بله.
پس اگر خدای نخواسته، استفاده میکنم، اگر خدای نخواسته در جامعه ای تو حوزه دو تا رفیق، گروه به خصوص خانواده، تشکیلات، کلان، جامعه، معمول بشه، رایج بشه و شایع بشه تهمت، دیگه کسی سراغی از حرمت نگیره. آره، حرمت ها میریزه و داستان های دیگه میاد جایگزین میشه. عنوان دیگه آب شدن ایمان. عواقب دنیایی، یکیش حرمت ها از بین میره، دوم ایمان فرمودن دیگه آب میشه. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن عزت حمل مؤمن و اخا، هر وقت مؤمن به برادرش تهمت بزنه، ان ماسل ایمان من قلبه، ایمان در قلبش آب میشه. بفرمایید دیگه حیات قلب ایمانه. ایمان یک معرفت نرم و عمیق زلالیه که قلب باش ارتزاق میکنه.
بله.
و اصلا معارف آب به حساب میان. قلب اگر با آب معارف حیات نداشته باشه و از جمله با ایمان که معرفت عمیقه، قاعدتا از حیز انتفاع
ساقط
میشه، خارج میشه. با چی خارج میشه؟ با این تهمت. تهمت میتواند یک قلب رو که به تعبیر دیگه توی فلسفه بهش میگن عقل، توی عرفان بهش میگن قلب، خب؟
بله.
و باز نگاه عمیق‌تر که کلید واژه های مترادف استفاده کرده باشن ازش، از شبت که معانی رو خواستن تعریف کرده باشن، از جمله از قلب ملکوت یاد میشه. ملکوت رو فقط تهمت میتونه آوار کنه. تمام اعتبار آدم به اون کانون وجودیشه دیگه، قلب دیگه. قلب خراب بشه آدم خرابه دیگه. کی میتونه این کارو بکنه؟ اهل تهمت. با چه نقطه زنی میتونه این کارو بکنه؟ با تهمت. آی بیاد به اسم دین، به اسم ارزش های دینی، ارزش‌های ملی، مذهبی، انقلابی بیاد توی وهم خودش بزنه کانون وجودی قلب یک انسان مؤمنی رو که قلبش تمام تپشش ذکر خداست و قلبش الله الله میگیم بزنه اون رو به هم بریزه.
تک تیرانداز رضایه
بدیم. آفرین، تک تیرانداز رضایه. آفرین. انماس الایمان من قلبه. تکرار کنم روایت رو. اذا تهم المؤمن اخا، مؤمن برادرش رو بیا تهمت بزنه. انماس الایمان من قلبه. ایمان در قلبش آب میشه، از عیز انتفاع ساقط میشه. کما ینماس الملح فی الماء، همون جور که نمک در آب حل میشه دیگه نمیشه نمک رو پیدا کرد، و آب که با نمک مخلوط بشه قابل شرب
نیست،
نیست، آتش رو زیاد میکنه. قلبی که با تهمت براش اتفاق بیفته آدم نمیتونه کنارش از حیات بهره ببره. زحمت زندگی رو اون قلب زیاد میده به خاطر تهمتی که خورد.
بله.
تهمت، تاوان تهمت، عنوان دیگه ای انتخاب کردم به تناسب روایت، که جزء عواقب دنیایی به حساب میاد که آقا امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن من رم الناس به ما فیهم. شاید کسایی بیان بگن که آقا ما چیزی که گفتیم دروغ که نگفتیم، که این درش بوده، این آدم این خصوصیت رو
داشته.
امام زین العابدین سلام الله سر از دعا و سجده خودش به دفاع از مظلوم بلند میکنه و میفرماید من رم الناس به ما فیهم، هر کس به مردم عیبی رو نسبت بده که دارند و درشون هست. رموه و به ما لیس فی، طراحی خدا اینه مردمی مثل او پیدا بشن، به همین آدمی که تهمت میزد تهمتی بزنن که درش نیست.
این برداشت نمیشه تهمت جزای غیبته؟
طوری نیست، خود تهمت الان غیبت هست که.
آه دروغ هم داره.
خود دیگه هر دوتاش حساب بفهمید دیگه. میتونم تو هم تاوان خودش باشه، هم تاوان پدر و مادرش که دروغ و غیبت هم آره دیگه، هم تاوان خانوادگیشون باشه دیگه.
یعنی همین که از هر دست میگیری از همون دست پس میگیری.
و خیلی جالبه، یعنی در واقع آقا امام زین العابدین سلام الله علیه اومدن میدان که وقتی از دهان مبارکشون خارج شد یعنی تمام،
تضمین
تمام، یعنی اگر بگی که من زدم و میخواییم در بریم امکانش نیست.
درسته.
و حضرت میفرمان که در او بوده تو تهمت زدی، تاوانت اینه، هرچند در تو نیست، خدا یک آدم مثل تو خبیث و گستاخ پیدا کنه که به تو چیزی رو که در تو نیست اتهام وارد کنه. و چشم اینه، زدی ضربتی،
ضربتی نوش،
ضربتی نوش کن. بله گستاخانه بود، از کردم یک رفتار و منش و شیوه گستاخانه در روابط جمعیه. خب اما عواقب آخرتی، توقف در لجن و زردابه هایی که توی روایات اومده. من باهت مؤمنن، آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن من باهت مؤمنن او مؤمنه، هر کس به مرد یا زن مؤمنی بهتان بزنه. به ما لیس فیه ما، آهای روزگار، آهای دوره معاصر، آهای اونایی که باید بشنوید صدای روایت و بیان حضرات معصوم رو به گوشتون میرسه، میشنوید. من باهت مؤمنن، هر کس به مرد مؤمنی بهتان و تهمت بزنه. او مؤمنتن، هر کس به زن مؤمنی بهتان بزنه. به چی؟ به ما لیس فیه ما، چیزی که درشون نیست. حبسه الله عز و جل یوم القیامه فی تینت خبالن، خداوند این تهمت زننده رو در روز قیامت در تینت خبال نگه میداره. یعنی چی؟ در لجن، در زردابه ها. اصلا بفرمایید که تهمت از جمله صورت ها، از جمله صورت هایی که اونجا تجسد پیدا میکنه و تجسم پیدا میکنه زردابه و لجن و متعفنات.
این باطلاق لجن
خودشه و تهمتش.
الله
اونو اونجا نگه میداره. حتی یخرج من ما قال، ببینه میتونه از خودش دفاع کنه و از اون فضا بیاد بیرون. قلت و ما تینت و خبال، راوی که ابن ابی عفوره میگه من به آقا امام صادق عرض کردم که تینت خبال دیگه چیه؟ حضرت فرمودن سدیدون یخرجو چرک و کثافتیه که از بدکارگی بیرون میاد. این تهمت چه صورت زشتی میگیره و چقدر مشمئز کننده است. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن، هم روایت دیگه تأیید استناد زیل همون عنوان قبلی که توقف در لجن و زردابه ها باشه، من قال فی امر ان مسلم ما لیس فی لیعزیه، هر کس به قصد آزار دادن مسلمانی بهش بهتان بزنه و بهش کاری رو نسبت بده که نکرده، حبسه الله فی ردغت الخبال یوم القیامه، خداوند در روز قیامت این آدم اهل تهمت رو، این زن اهل تهمت رو، این مرد اهل تهمت رو اون وسط لجن زردابه نگه میداره، حتی یقظا بین الناس، این توی زردابه و بفرمایید توی اون لجن خودشه و خدا داره راجع به مردم قضاوت میکنه، بهشتیا رو میفرسته بهشت، جهنمیا رو میفرسته جهنم، این هنوز جهنمش شروع نشده، ذهن اشتباه نره که این رفته جهنم، هنوز حساب کتاب نشد،
تو هم مسیر صفه جهنم.
آره، یک حوزچه اختصاصی پر از لجن و زردابه تهمت، حتی یقظا بین الناس، تا خدا به کار مردم برسه، این اصلا مردم هم نیست. و دومین عقوبت آخرتی توقف در آتشه، یعنی یک مرحله در محشر تا متوقف میشه و بعدن هم دیگه جاودانه در آتش میمونه. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن من بهت مؤمنن او مؤمنتن، هر کس به مرد یا زن مؤمنی بهتان و تهمت بزنه، او قال فیه ما لیس فیه، یا دربارش چیزی بگه و بهش نسبتی بده که اون مبراست و درش نیست، آقا رسول الله به دفاع میاد میدان از این مظلوم که بهش تهمت زدن، میفرماد اقامه الله تعالی یوم القیامه علی تل من نار، خداوند روز قیامت این آدم تهمت زننده، این مردی که تهمت میزنه و این زنی که تهمت میزنه یا زده رو روی تلی از آتش نگه میداره. تلی از آتش یعنی چی؟ اونم ذات آتش یعنی سوزانندگی، اصلا آتش برای سوزاندن نعره میکشه، یعنی انقدر با هوا مچ میشه که دور تا دور اون آدم میپیچه با ادراکاتی که داره جهنم و آتش، حتی یخرج من ما قاله فی، تا بلکه دوره‌ای در این جهنم طی بشه با آتش به طهارت برسه. کی کجا؟ تو روایت اومده بود اگه غیاتون باشه، مثل بحث غیبت که غیبت بخشیده نمیشه مگر کسی که پشت سرش غیبت شد او رو ببخشه، اونجا که بود الغیبت و اشد من الزنا، آقا رسول الله فرمودن که غیبت از زنا تلختره. چرا؟ چون فرمودن چه بسا کسی مرتکب بشه و از خدا توبه کنه، برگرده، از خدا آمرزش بخواد و برگرده و بخشیده بشه، ولی غیبت جز با رضایت کسی که پشت سرش غیبت شد بخشیده نمیشه. که اینجا حساب بفرمایید دیگه، تا کی اون بند خدا رضا بده که این از دوزخ خودش و تهمت خودش بیاد بیرون؟ اقامه الله تعالی یوم القیامه علی تل من نار حتی یخرج من ما قاله فی، ظالم که کباب از دل درویش خورد، چون در نگری ز پهلوی
خیش خورد.
خیش خورد.
خیلی متشکرم. صلی الله علیک یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة سامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة يا